مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تقوا فراتر از اخلاق، دانشگاه امام صادق علیه السلام،
محرم سال 1390،
جلسه 8،
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما آدم ها معمولا کلمات مثبت و ایجابی رو بیشتر دوست داریم تا کلمات سلبی، خصوصا در امور معنوی. برای اینکه دشواری های خودمون رو کمتر بکنیم، علاقمند هستیم از مفاهیم ایجابی با محبت تر، از مفاهیمی که بار عاطفی بیشتری دارن استفاده کنیم. مثلا از رحمت خدا سخن بگیم و گفتگو کنیم درباره مهربانی های پروردگار عالم، بیشتر لذت میبریم، بیشتر تحمل میکنیم تو اون فضا یک گفتگوی معنوی رو. اگر بنا باشه جایی بحث از خوف از خدا باشه و عذاب الهی رو مورد بررسی قرار بدیم، طبیعتاً برامون زیاد قابل تحمل نیست. عیبی نداره ما این ویژگی خودمون رو نمیخوایم نفی بکنیم یا تحقیر بکنیم، اما سوال این است که آیا مفهوم تقوا که مورد بحث ماست در این جلسات یک مفهوم سلبی است یا یک مفهوم ایجابیه؟ بیشتر مفهوم تقوا رو باید یک مفهوم عاطفی و مثبت تلقی بکنیم یا یک مفهومی که شبیه ترس است؟ گاهی از اوقات ما از کلمه تقوا به پرهیز هم استفاده می‌کنیم. پرهیز هم باز یک بار معنایی منفی داره، انگار جنبه سلبی کلمه پرهیز یا تقوا بیشتره. واقعش این است که اگر انسان به تقوا درست نگاه بکنه، سلبی بودن یا ایجابی بودن اون وابسته به خود فرد خواهد بود. ضرب المثل شده این روایت که می‌فرماید الخائن و خائف، خائن خائفه. شما مثلا به کسی که خطا کرده بگی معلم اومد، خب اون دلش میریزه. اما به کسی که خطایی نکرده تو مدرسه، بلکه تکالیفش رو بهتر انجام داده، منتظر نمره معلم هم هست، انتظار یه هدیه هم احتمالاً داره، یه علاقه هم بین او و معلم هست، بهش بگی معلم آمد، همون شوق برش میداره. دقت فرمودید؟ به یک زن و شوهری که نسبت به همدیگه محبت دارن، مثلا به خانم بگی مراقب آقاتون باش، مراقبت کن ازش، مثلا لذت میبره، کیف میکنه، احساس میکنه یه نفر داره به محبت او اعتنا میکنه. همین خانم با این آقا بد باشه، خوشش نیاد ازش، کلی خطا دربارش کرده باشه، یک کسی بهش بگه که مراقب آقات باش، از آقات مراقبت کن، احساس فشار و سنگینی میکنه، احساس میکنه دارن بهش حرف زور میزنن، میخواد برگرده بگه به شما چه ربطی داره. همینجور به یه خانومی، به یه آقایی بگن نسبت به خانومش، فرق نمیکنه تو چه رابطه ای ما این بحث رو مطرح میکنیم. خلاصش اینه که معنای تقوا یعنی مراقبت کردن از ارتباط خودت با خدا. و اگر این مراقبت کردن رو ما در فضایی بشنویم، یعنی توصیه به این مراقبت کردن رو در فضایی بشنویم که رعایت نکردیم، یه دفعه احساس میکنیم دستور سنگینی بهمون دادن، بهمون فشار میاد. اگر خیلی تمایلات ضد تقوایی و غیر تقوایی داشته باشیم، خب این کلمه حکم پرهیز کردن و ترسوندن از ما داره. پرهیز دادن و ترسوندن. اما اگر خودمون راغب باشیم، این کلمه همراه دل ماست، ما با اشتیاق با این کلمه برخورد خواهیم کرد. ولی خیلی خوبه که ما تأمل بکنیم، تقوا رو برای خودمون شیرین قرار بدیم. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در دلهای شما محبوب و زیبا قرار داد. دوستان من یادشون باشه، خدا ایمان رو که میخواد زیبا و محبوب عزیز دل قرار بده، راه عزیز قرار دادن ایمان در دل تقواست. راه دیدن زیبایی ایمان تقواست. ایمان اون اعتقادی است که اگر با تقوا تقویت شد تازه خودشو نشون میده، و الا ایمان یه اعتقاد ضعیف به عنوان یه آب باریکه گوشه ذهن قرار بگیره، نه زیباییشو نشون میده نه محبوب بودنشو. اعتقاد تو به خدا وقتی که از یک رگه باریک در اومد بیرون، تبدیل شد به یک کانال بسیار عریض و قوی و به یک ارتباط بسیار پررنگ بین تو و خدا، تازه خودشو نشون میده. اگر ایمان ما مویی باشه زیباییش دیده نمیشه، اگر کوهی باشه شکوهش دیده میشه. و ایمان زیباییش با تقوا دیده میشه. کسی با تقوا ارتباط خودشو با خدا مراقبت بکنه، اصلا خدا داشتن، عبد اون خدا بودن، اعتقاد به این خدا داشتن براش لذت بخش ترین مفهوم میشه. کسی اگر گفت من ایمان برام عزیز نیست، بگو تو قطعا بی تقوایی. و الا خدا تو قرآن، نعوذ بالله زبانم لال، دروغ که نمیگن که، وعده دروغ که هیچ، اصلا این وعده دروغ که نمیدن که. فرمود حبب الیکم الایمان، محبوب میکنه ایمان رو در دل. معلوم میشه تو با تقوا ایمان رو تقویت نکردی، یعنی همون ارتباط تو با خدا خوب حفظ و برقرار نشده. ما اینو تو ذهنمون داشته باشیم، خوبم نشدیم مهم نیست. یعنی حالا بنده خودم رو دارم میگم که ضعیفترین هستم، شما خوبان رو کاری ندارم. مهم نیست ما بچه های خوبی بشیم، مهم اینه که اعتراف بکنیم زیباترین لحظه ها لحظه های با خدا بودن. قشنگترین رابطه که دلچسبه ها مادی و معنوی، رفقا مادی و معنوی، جسمی و روحی، رابطه با خداست. پیامبر گرامی اسلام فرمود موسی بن عمران اون چند روزی که با خدا داشت سخن میگفت، خدا یعنی داشت با موسی بن عمران سخن میگفت، علی نبی نا و علیه و علیه السلام، تو اون چند روز موسی بن عمران نه خورد نه آشامید نه خوابید، از شدت لذتی که میبرد از شنیدن کلمات خدا. بعد که اومده بود تو مردم، رسول خدا ادامه میفرمان، بعد که اومد تو مردم، مردم باش حرف میزدن مشمئز میشد. ما بدونیم ارتباط با خدا لذت بخشه، بگیم ما دست نیافتیم بهش، ولی هست، باید کار کنیم به دست بیاریم. این کار نکردیم. بگن یه آرزوی خوشگل گوشه دلتون بگذارید، خیلی اثر داره تو عاقبت به خیری. خدا به کوچکترین آرزوها و دوست داشتنی های بندش اثر قائله. خداوند متعال برای کوچکترین احساسات قشنگ که تو دل ما میاد بها قائله. اینجوری نیستش که این احساسات بهشون بی توجهی بشه. بذارید یه پرانتز باز کنم، فکر کنم یه بار دیگه این رو توی همچی جلساتی خدمت شما عرض کردم سالهای گذشته. بعضی ها میگن آدم میره مجلس معنوی، مثلا یه همچی جلساتی میره، چه فایده داره؟ احساساتیه، غلیان پیدا میکنه، یه ذره برقی میزنه، بعد میره، آدم دوباره برمیگره مثل روز اول. انتظار دارن که این جلسات کارشون پخت و پز باشه، به جای سیر و سلوک آدمی، به جای کل تقوا، به جای کل زندگی این جلسات کار بکنه. حالا اون که انتظار بی جاییه، ولی به شما عرض کنم روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. برو تو جلسه معنوی یه لحظه یه احساس خوب تو دلت پدید بیاد، قیامت هم دیگر رو میبینیم. تمام نوری که خدا تو قیامت به خاطر هر توفیقی که خودش به تو داده نصیبت میشه روز قیامت، میگی خدا چرا اکثرا این اتفاق میفته؟ مثلا تو اون جلسه معنوی یه دفعه دلت خواست، تو فراموش کردی، بعدن ما فراموش نکردیم، پیچوندیم زندگی تو تا به همون برسی. تو اون جلسه معنوی یه لحظه گفتی آی خدا کاش ما با تو خیلی قشنگ ارتباط داشتیم، من دیگه به ملائکه گفتم که ملائکه یه ترتیبی بدید این بیاد، یه جوری فراهم کنید مقدماتشو. بعد 2 سال اومدی، تو فکر میکردی بعد 2 سال برای چی ما راد دادیم اومدی؟ خودت اومدی، خودت که این کاره نبودی. یه جایی احساس قشنگ تو دلت اومد و اون احساس قشنگ رو ما ترتیب اثر دادیم. لذا دوستان من توجه دارن دیگه، ما این بحثا رو میگیم گاهی از اوقات واقعا مصرفش در همین حده که یه احساس قشنگ برامون پدید بیاد. گاهی از اوقات این احساس قشنگ مثل صفات ژنی منتقل میشه به فرزند. یه دفعه یه بچه خیلی نابی پیدا میکنی، اون چی شد اینجوری شد؟ مال یه لحظه احساس قشنگ تو یه جایی بود. هیچ وقت دریغ نکنیم از خودمون اعتراف قلبی رو. لذا این بحثایی که میکنیم هر کی براش در مقام عمل سنگین اومد چیکار بکنه؟ بگه برای احساس قلبی قشنگ من یه گوشه لازمه، اینو اونجا میگذارم، یه آهی میکشم، یه لبخندی میزنم، میگم کاش اینو من عمیقا بفهمم یه روزی. از این مقدمه چینی ها عبور کنیم، خدا انشالله ایمان ما رو به واسطه تقوا زیباییشو به ما بفهمونه و محبوبیتشو نزد ما به واسطه تقوا بالا ببره. اما آخرین سوالی که درباره تعریف تقوا و قیود موجود در تقوا مطرح کردیم و گفتیم با هم دیگه در موردش باید صحبت بکنیم، اگر این آخرین قید مورد بحث قرار نگیره انگار تا حالا در مورد تقوا صحبت نکردیم. بازم کل تقوا مخدوش میشه و نزدیک میشه به همون چیزی شبیه خوب بودن یا اخلاق که هنوز حسابشو نرسیدیم، امیدوارم فرصت بکنیم یه بار از خجالتش در بیاییم. اخلاق به معنای اخلاق سکولار. اون مفهومی که میخواستیم بحث بکنیم مفهوم چی بود؟ بفرمایید. مراقبت. آخرین قیدی که در تعریف تقوا لازم بود ما بهش بپردازیم که موضوعش رو دیشب عرض کردم و بحثش مون که امشب بهش بپردازیم انشالله، قید مراقبت دائم بود. تقوا شد مراقبت از ارتباط خودت با خدا در مقام عمل به فرمان الهی. هر کدوم اینا رو نشستیم توضیح دادیم ها. مراقبت از رابطه خودت با خدا، چرا من باید رابطه داشته باشم با خدا در مقام عمل؟ چرا در مقام عمل مراقب باشم؟ حسی فکری همینجوری باش حال میکنم نمیشه. در عملی که فرمانش دست خداست، خدا امر و نهی کرده باشه، چرا حتما خدا باید امر و نهی کرده باشه؟ اینا رو بحث کردیم. طی یک مراقبت دائم، این کلمه مراقبت دائم یا کلمه دائم که قید میخوره به مراقبت، کلن صحنه عوض میشه، تازه عمق فاجعه نشون داده میشه. تقوا میشه مراقبت دائم از ارتباط خودت با خدا در مقام عمل با فرامین الهی. دائم یعنی چی؟ قبلا ما گفتیم حداقل آدم باید بنای اینو داشته باشه که مراقبت دائم داشته باشه، اون میشه حداقل تقوا. ولی اگر کسی واقعا موفق شد دائما مراقبت بکنه، اون میشه حد اکثر تقوا. درباره مراتب تقوا انشاءالله فردا انشاءالله خدای خواست صحبت خواهیم کرد. منتها مراتب تقوا بحثش فوق‌العاده سیاسیه، دست منم نیست، من نمیتونم کنترلش بکنم، اون دیگه تقصیر خود مفاهیم تقواست. در این حال ما سعی میکنیم خیلی معنوی بحث بکنیم. اصلا سیاسی من نمیدونم یعنی چی، همون مراتب تقوا بحث میکنیم. چی بود دیگه، ما که به کسی قول ندادیم که چجوری بحث کنیم چجوری بحث نکنیم، ما تقوا رو برای خودمون جا بندازیم. تقوا میشه مراقبت دائم از ارتباط خودت با خدا. آقا ما دائما نمیتونیم، بناشو داشته باش، هر جا مراقبت نکردی برای خودت ارزش لااقل قائل نشو اگر استغفار نمی کنی. استغفارم بکن، استغفارم که کاری نداره که. تقوا یعنی مراقبت دائم. مراقبت دائم نداشتی، نگو لازم نیست مراقبت دائم داشته باشم، وقت دائره متقین خارج میشی. متقی یعنی کسی که اهل مراقبت دائمه. تقوا با گاهی خوب بودن دوزار نمیارزه، اصلا تقوا نیست. یعنی ببخشید تقوا نیست. تقوا یعنی بنای دائم برای مراقبت رابطه خودت با پروردگار داشته باشی. حاصل این دوامش باید بحث کنیم، چرا باید مدام باشه؟ آدم اگر بنا داشته باشه مدام این ارتباط رو مراقبت بکنه، هر جا از دستش رفت عذرخواهی میکنه، هر جا بی‌اعتنایی کرد به هر دلیلی، میگه خب اینجا ما آدم حسابی نبودیم. این خیلی نگاه درستیه، ولی خب داره در حد اقل حرکت میکنه، انشاءالله به اوج خواهد رسید. حد اقل تقوا آیا قبوله؟ انشاءالله بعدم در مراتب تقوا بحث میکنیم. یک روایت برای شما بخونم، تا این مراقبت دائم یا بنا بر مراقبت دائم داشتن در یک مثالی که امام صادق علیه السلام میزنن معلوم بشه، بعد بپردازیم به دلائل ضرورت این تداوم و دائمی بودن این مراقبت. یک روایتی رو جلسه قبل برای شما قرائت کردم. در اون جلسه این روایت این بود که کسی اومده بود میگفتش که من چقدر عملم کمه، ضعیف اعمالم. بعد حضرت فرمودن استغفار کن، چرا تواضع بی خودی میکنی؟ و آقا خب من میگم عملم کمه دیگه، میگه عمل من کم نیست. آقا فرمود عمل کم با تقوا ارزشش بیشتر از عمل زیاده، چون تو به فرمان خدا این کارو انجام دادی. بعد طرف ادامه روایت رو، حالا به بحث امشب مربوطه، اون فرد پرسید که آقا این که عمل کثیر بدون تقوا ارزش نداره، اینو برای من توضیح بدید. عمل کثیر بدون تقوا ارزش نداره چند تا صورت میتونه داشته باشه؟ حداقل حضرت در یک صورت مثالشو خوب توضیح دادن. میفرماید قال نعم، حضرت فرمودن بله، توضیح میدم برات. مثل رجل یطعم طعامه یرفق جیرانه و یقطع رحله، مثل یه مردی که با همسایه هاش مهربونه، سفره میندازه، در خونش باز، مردم هی میان میرن، بالاخره به این و اون خیرش میرسه. یه همچی آدمی، خب این همه داره کار خوب میکنه. فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فیه، ولی این آدم آدم مراقبی نیست. این کلمه آدم مراقبی نیست و بنده دارم اضافه میکنم، ولی این آدم با اینکه این همه کار خوب میکنه اینجوریه، اگه بابی از حرام باز بشه براش وارد اون حرام میشه. فهذا العمل بلا تقوا، این عمل خوبه بدون تقواست فایده نداره. برای چی اون کارا رو انجام دادی؟ برای حفظ ارتباطت با خدا؟ پس چرا اینجا این همه راحت بند و به آب میدی؟ تقوا یعنی یه بنای مداوم داشتن. اینجا شما حساب اون خوب بودن بدون ارتباط با خدا رو درش دقت بکنید و برسید که یه کسی همینجوری خوبه، نه برای حفظ ارتباطش با خدا، خدا براش مهم نیست، همینجوری خوبه. بعد از اون پرسید تو برای این آفریده شدی؟ یه شب ما فرق تقوا و خوب بودن رو اجمالاً با همدیگه مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. کار به کجا رسیده الان؟ کار به اینجا رسیده که 10 کارم تو انجام داده باشی حتی به خاطر خدا، اونتها یه جایی راحت گناه میکنی، این خیالت نیست؟ ببخشید اون 10 رو برای چی انجام دادی به خاطر خدا؟ یه وقت دیدی اونا رو هم زیرابشو زدن. نمیخوام سخت گیری کنم، یه وقت کسی از دستش در میره، یه وقت کسی دچار ضعف میشه، یه وقت کسی خودش هم ناراحت میشه، بنا نداشته گناه بکنه، اون بالاخره بازم قابل اغمازه. تقوا یعنی یه مراقبت دائم. چرا باید رابطه ما با خداوند متعال طی یک مراقبت دائم محافظت بشود؟ پاسخهای قشنگی داره. این پاسخها انشالله سختی اصل این قید رو برای ما از بین ببره. اولا یک کلمه اینجا ما داریم ازش استفاده میکنیم به نام تقوا، به نام مراقبت. حالا فارسیشو بگیم، مراقبت یعنی چی؟ ذات کلمه مراقبت دوام درش هست دیگه. یا آقای رو دعوت کردید، آقا ما به شما حقوق میدیم ماشینای تو این کوچه رو مراقبت کن تا صبح، مراقبت کن دوز نبره، اسمش روشه دیگه. نگه نیم ساعت بیام کافیه، میگیم آقا مراقبت کن دوز نبره. این خب من هر نیم ساعت 5 دقیقه میام سر میزنم. میگیم آقا مراقبت کن دوز نبره، تو اون 10 دقیقه دوز برد چی؟ من نمیدونم، من که نمیتونم تا صبح. پس تو مراقبت و معناشو نمیفهمیم، ما باید با یه زبون دیگه باید صحبت کنیم. خداحافظ شما. در ذات کلمه مراقبت دوام هست. یک کمی من صحبت نکنم، شما دقت کنید خدا از آدم چی میخواد. مراقبت دائم میخواد یعنی چی؟ چجوری بندگی کردن میخواد؟ خدا گاهی یه کار خوب انجام دادن میخواد برای چی؟ شما اگر پول از کسی بخوای که بهت وام بده، میگه آقا 1,000,000 تومان بده، آقا میشه همیشه پول ماهیانه به من بدی؟ میگه آقا من ماهیانه، من بیکارم، به تو همینجوری به پول نمیدونم چیز نیست که بایم همینجوری به شما بدیم ماهی یه بار اینقدر پول. میگه خب سالی یه بار بده. میگه سالی یه بار هم من پول به شما نمیگم. میگه حالا یه دونه الان بده دیگه، یه پولی الان بده، بیا این 1,000 تومان ورده برو، این 1,000,000 تومان ورده برو، یه عنایتی بکنه. خداوند متعال از ما عمل برای چی میخواد؟ میگه من خودتو میخوام، من عملتو میخوام. چیکار؟ و چرا گاهی میای گاهی نمیای؟ دوست نداری بیای؟ خب نیا دیگه، دفعه دیگه راحت دیگه. مگه بحث ارتباط نبود؟ این ارتباطی بخواد من نمیخواد حفظ بشه؟ مگه تو برای نیست مراقبت بکنی از یه ارتباط؟ گاهی یعنی چی؟ ببینید خدا از آدم چی میخواد. خود ما رو میخواد، واقعا خدا خود ما رو میخواد، نه اعمال ما رو. حالا این دقتی که شما خرج میدید، اون حسی که باید پیدا بکنید چی هست و چگونه هست، انشالله تو قلب ما یه دفعه بیفته خدا از آدم چی میخواد. اینا با کلمات قابل انتقال نیست، تو قلب انسان بیفته خدا از آدم چی میخواد. این اولین دلیل که تو خود کلمه تقوا هست و مراقبت که فارسی ترجمه کردیم، مراقبت کن، حفاظت کن. مثلا یک کسی محافظ باشه، همیشه محافظه، اون یه دونه گلوله داره میاد میکشه کنار، بعد میگه ما این همه محافظت کن، بابا تو محافظت کن به همین یه لحظه کشیدی کنار، یعنی محافظت نکردی، باید محافظت کنی صدمه نخوره. بذارید هیچ توضیح بیشتری ندم، یه بیانی میخواد، یه ادبیاتی میخواد، یه فرصت و مجال دیگه‌ای میخواد. آدم به ترسیم محافظت دائم و مراقبت دائم بپردازه که چه تقاضای زیبا و عمیقیه. و بدونید دوستان من، بسیاری از مردم تصورشون این نیست که خدا از ما اینو میخواد. تصورشون اینه که مثل همون گدایی بود که میگفت بابا ما هر ماه به من پول بده، میگفتی نه، میگفت خب الان یه دونه 1000 تومن بده حداقل بابا. تصورشون خیلی ها اینجوری، این تصور خوبی نیست از خدا. خدا میخواد چیکار؟ مثلا این کار تو رو میخواد چیکار؟ مونده که تو روزی دیگران رو برسونی مثلا؟ دلیل دوم، حالا آیات قرآن هم هست، روایت هم هست که با هم دیگه بخونیم اگه فرصت بشه. دلیل دومی که برای مراقبت دائم هست اینه که دوستان من، اعماق روح انسان، اعماق قلب انسان بسیار ژرف‌تر از آن است که بتوان به این سهولت تمام آن را فتح کرد، تمام آن را تسخیر یک امر قرار داد. روح انسان خیلی بزرگه، قلب انسان خیلی اعماقش بلنده. اگه کسی بخواد رابطه صمیمانه، انسان دیگه، ببینید بره نیستا، ما از بره صحبت نمی کنیم، در اون انسان صحبت می کنیم. انسانی بخواد یک رابطه عاشقانه صمیمانه و از ژرفای دل، از سهیدای وجودش بیاد با خدا داشته باشه، باید تمام قلبش رو بده. و برای اینکه کسی تمام قلبش رو بده، نیاز به یک مراقبت دائم داره تا کم کم تمام قلب فتح بشه. این که میگن عشق یه دفعه اتفاق میفته و یه دفعه آدم عاشق میشه و یک دل نه صد دل، اینا همش چاخانه. تو فیلم ها و افسانه ها هست، تو زندگی ها نیست یه هم چیزی. اصلا نمیتونه یه انسان همه یه دلش رو به یک انسان بده. یه قرفه های از دل رو میتونی به یه انسان بدی؟ نه، من همه یه دلم رو دادم. ببین، تو همه یه دلتو ندیدی. اگه همه یه دلتو به همین انسان بدی، حالت ازش به هم میخوره، چون بعد دلت میفهمه این آن محبوب اقناع کننده و ارضا کننده تمام آن قلب با عظمت و با شکوه تو نیست. نوک دلتو زدی به این، سر دلتو یه کمی پرش کردی، بقیه دلت هم که اصلا نمیبینی، چون دلتو خودش میگه من چی میخوام. پس میزنه دل وقتی ببینه شیء متناسب توش نیومده. وقتی پس زد، تنفر پیدا میکنی. پس اصلا عشق به معنای این که تمام دل پر بشه به یک چیزی اصلا امکان نداره جز به خدا، و الا انسان اصلا پس میزنه، فطرتش اجازه نمیده. اگر کسی بخواد با خدا ارتباطش رو حفظ کنه، خدا به شدت با عظمته، انسان قلبش به شدت با عظمته، که فرمود موسای من زمین و آسمان، لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست. حضرت موسی بن عمران نبی نوالی علیه السلام عرض داشتم پس کجا جای شماست؟ فرمود قلب بنده مؤمن. قلب تو میخوای بدی؟ باید بری حالا تا این قلب رو فتح کنی، و این مراقبت دائم میخواد. اینه دیگه، ارتباط تو میخوای با خدا حفظ کنی. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا باید بسازی یه خونه ای که از درگاهش فیل رد بشه، حداقل توش بتونه دور بزنه. وقت اون لذت سرشار و عشق عمیق و عاطفه پرشور در اون صورت وارد دل میشه. همینجوری که با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه که. ارتباط با خدا هم از جهت عظمت خدا هم از جهت ظرفیت انسان اقتضا میکند برای به مرور پر کردن این ظرفیت مراقبت دائم میخواد، برای اینکه گوشه ای از این ظرفیت خالی نماند مراقبت فراگیر میخواد که شما به مرور و به گستره قلب خودتون با خدا بتونید ارتباط برقرار بکنید. کلمات دیگه ما داریم میگیم دیگه، ولی حالا چقدر بار معناییش بیفته تو قلبمون رو عقل شما خیلی میشه حساب کرد. ما هم رو همین حساب میخواییم سریع از کنارش رد بشیم. نکته بعدی چیه؟ عنصر انس و عادت که در مقام عمل دیروز بهش اشاره کردیم اینجا دوباره به کار میاد. انس و عادت در روح انسان عامل بسیار تعیین کننده ایه. شما به هیچ وجه نمیتوانید با خدا ارتباط عمیق و دقیق داشته باشید مگر اینکه به خدا عادت کنی، به نگاه کردن به خدا عادت بدی خودتو، انس پیدا کنی به فکر خدا بودن، انس پیدا کنی به مراقب خدا بودن. خصوصا که خدا دیدنی نیست، خدا غیبه، خودش هم که فداش بشن به این سادگی‌ها نشون نمیده که، همش با اشاره است. برای اینکه شما بتونید ارتباط برقرار کنید باز یه دلیل انسانشناسانه دیگه، از مهمترین عنصری که من باید استفاده بکنم عنصر عادته. نماز رو ببین چقدر تکرار شده، روزی 5 مرتبه، یعنی کسی خارج از جرگه دین باشه شاخ در میاره. آقا چه خبره؟ روزی 5 مرتبه تکرار تکرار تکرار. یه عملم هست، اینجوری نیست که دفعه بعد یه کار دیگه انجام بدی. این میخواد خدا از عنصر انس در وجود انسان که بعضیا میگن حتی نام انسان از این کلمه گرفته شده، این عنصر به کار گرفته بشه. تقوا یعنی مراقبت دائم تا عادت کنی همیشه مواظب خدا باشی. بعد که عادت کردی بیا صحبت کنیم در مورد بقیه راه. کلمه عادت خیلی کلمه فخیمیه. این کلمه رو بعضیا باهاش خیلی بد تا میکنن. چجوری بد تا میکنن؟ میگن عادت بده. ببین عادت برای این که بالاتر نری بده، ولی برای این که سقوط نکنی که خوبه. که عادت کن سحرها بیدار شی. وقتی عادت کردی سحرها بیدار شی این خیلی عالیه، دیگه هیچ سحری خواب نمیمونی. وقتی سحر خواب نموندی حالا از عادت برو بالاتر. هر سحر یه ساز جدیدی برای دل خودت بزن، یه عشق جدیدی بریز، یه معنای جدیدی رو درک کن. ولی عادت نکنی 100 تا سحر خواب میمونی که یه دونه سحر با حال بیدار شی. خب با عادت کنی هیچ سحری رو خواب نمونی، بعد هر سحری به یه دلیل تازه‌ای حال تازه‌ای در قلب خودت وارد کن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید عودوا انفسکم بالخیرات، عادت بده خودتو به خیرات. حالا دقت بفرمایید، عادت، کسی که عادت کنه همیشه مراقب خدا باشه، مراقب رابطش با خدا باشه. خدا تو نظرت اینجوریه؟ باشه. این بعد از یه مدتی چه روحیه‌ای پیدا میکنه؟ خدا رو میبینه. این بعد از یه مدتی چجور آدمی میشه؟ اجازه بدید قبل از اینکه آثارشو بگم که دلیل سوم بنده هست برای مراقبت دائم، یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم که دلیل در واقع چهارم میشه. حالا مراقبت رو هم در نظر بگیریم. دوستان من، حالا ما به چی داریم عادت میکنیم؟ بفرمایید دیگه، ما الان داریم زندگی میکنیم. یه عمر عادت کردیم به ترسیدن از فقر، یه عمر عادت کردیم به توجه به منفعت، یه عمر عادت کردیم به شمردن لذت، یه عمر عادت کردیم به دیدن برخورداری دیگران و خوردن حسرت، یه عمر عادت کردیم درگیری روحمون رو با حسادت پر از نجاست، یه عمر و این آدم چی براش میمونه؟ یا آدمی که چشم برزخی داشته باشه از کنار این آدم رد بشه، قیافه اینو فکر میکنه چجوری میبینه؟ چجوری میبینه؟ اینجور نیست که شما شازده بازی در بیاری بگی که حالا من ببینم از عنصر انس و عادت در جهت حفظ ارتباط با خدا و مراقبت با حضرت حق استفاده بکنم یا نه. اینجا استفاده نکنی داری هزار جای دیگه استفاده میکنی، شکلت داره اونجوری میشه، روحت داره اینجوری میشه، نمیتونی دیگه برگردونیش. مراقبت دائم یعنی برنامه ریزی برای عنصر انس و عادت. یه وقت به چیز بدی عادت نکنم، به چیز کمی عادت نکنم. به خدا قسم آدم اگه عادت کرد دیگه نمیتونه تغییرش بده، اصلا امکان نداره. بعد اون دنیا هم باشه هست، ادامه داره، اون دنیا هم باشه هست. آن گرفتاری اینه، کاش اینجا کات میشد، قیچی میشد، فارسی را پاس بداریم، اونجا دوباره شروع میشد، یه برنامه دیگه ای بود از اول. همین وجود ملکاتش عاداتش اونجا مشغوله. خیلی بد آدم به غیر خدا عادت بکنه، به هر چیزی غیر خدا عادت بکنی خیلی بده، به زن و بچت هم بخوای عادت بکنی غیر خدا بده. به خدا بیشتر از زن و بچت عادت کن، به خدا بیشتر از کارت عادت کن، به خدا بیشتر از در و همسایه و محله و کوچه و بازارت عادت کن، به خدا بیشتر از رفتارات عادت کن، به خدا فقط عادت کن. اون وقت در پیری اوج جوانیته. اطبا میگفتن وضع جسمی امام مثل جوان 18 ساله بود، بیماری امام مثل جوان 18 ساله بود. نه یه جوان 18 ساله که شما مثلا حساب به کتاب بکنید، میگن ما چند سال امام رو کنترل میکردیم قلبشو، بالاخره هر لحظه ای داشتیم اینجا نوساناتشو میدیدیم. اصلا مقوله به نام ترس تو وجود امام نیست. نوسان یعنی چی؟ بحران ها رو میدیم رد میشد، آقا این ضربان تکون نخورده، این ضربان تو دستگاه گذاشتی، دستگاه داره به ما آلارم میده، پیام میده، یا قلب ایشونه، این بالا پایینی باید داشته باشه. آخه عادت به خدا کن. خدا مگه تکون میخوره که تو تکون بخوری؟ خدا ثابته. خدا مگه بالا پایین میشه که تو بالا پایین بشی؟ به اون عادت کن. تقوا یعنی مراقبت دائم، یعنی عادت دادن خودت به این که خدا این هست نیست، تو میخوای نمیخوای، مخدوش نشه ارتباط ما. ازتون تمنا میکنم 40 روز مراقبت بکنید از تقوا. بگید من 40 روز میخوام با تقوا زندگی کنم. شما تو ماه رمضون چقدر مراعات تقوا میکنید؟ والا شما از خواص هستید، نخبگان معنوی هستید، من نمیتونم با شما زیاد صحبت کنم. ما مردم عادی که فقط روزه رو مراقبت میکنیم، چیزی نره تو گلومون، همینقدر. بقیه مواردم الان یک کمی کم و بیش یه سرکی فوقش بکشیم دیگه، ما از روزه همینقدر بهرمونه.
از صبح تا شب مواظبیم چیزی نخوریم. همین مقدار مراقبت رو خدا میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چون تو روزه مراقبت صبح تا شبی هست، امیدوارم کم کم بوی تقوا ببری. تمرین بکنی برای مراقبت دائم، لعلکم تتقون. تقوا میشه هدف، چون اینجا تمرین مراقبت دائم کردی. وقت عید فطر برای همین یه مقدار مراقبت دائم، دائم هم نیستا، همین یه مقدار مراقبت، چه حال خوبی داری، چقدر ناز شدی، چقدر گل شدی. شب آخر ماه رمضان انقدر نور بالا میزنی نمیشه طرفتون بعد. باید با عینک دودی آدم شما رو ببینه. چرا؟ یه مقدار مراقبت کرده. خب بیشتر مراقبت کن. چرا پس با تقوا نمیشی؟ حتما من باید بیام اونجوری با گرسنگی دادن به تو، با اینجور عوامل مراقبت کردن رو به تو یاد بدم؟ مراقبت دائم به کارگیری عنصر و استعداد عادت و انس است. ازتون خواهش میکنم یه بارکلا به این کسی که من میگم بارکلا بگید، تا اون ذهنیت های منفی نسبت به عادت بره کنار. من کجا رو زبون ها افتاده میگن این که دیگه عادت میشه برای آدم، آدم باید با عشق انجام بده. اصلا تو عشق و فرقش رو با قاشق میفهمی چیه؟ خوردنیه یا پوشیدنیه؟ قوره نشده مویز شدی؟ نرسیده پسر خاله شدی؟ اصلا تو رو چه به این ادعاها؟ ائمه خدا این همه مناجات ازشون رسیده، به این سادگی از عشق خدا جرأت نمی‌کنن سخن بگن در خانه خداوند متعال. مولای من گناه منو ببخش، مولای من. عشق تو وجودش موج میزنه، به این سادگی بیان نمی‌کنه. هنو راه نرسیده میخواد بره کجا؟ حالا صبر کن. میخوام عاشقانه نماز بخونم، پاک شو عشق میاد. دستاتون رو آماده بکنید، من دستاتون رو بشورم، آب پاکی میخوام رو دستاتون بریزم. همه دستاشون آماده کنن بیش خودشون، یا آب پاکی رو دستاتون بریزم. در روایت میفرماید تا یک ذره حب دنیا توی دلی هست، یک ذره حب الله نمیاد. همینجوری میخواد عاشق خدا بشه، کجا حالا؟ اگه عشق قشنگ، برو تقوا به دستش بیار. بعد این کلمه مد شده که بله عادت بشه خوشم نمیاد، میخوام با یه انگیزه عمیق. خب هیچی، شما یه کاری بکن. شما هر چند سال یه بار برو در خونه خدا، طبیعتا هر چند تا نقطه ای چند سال یه بار دلش برای خدا تنگ میشه. وقتی مناجاتی حالی حولی بد، برم دیگه این طرفا بداد نشه ها. وقت نه سر خدا پیغمبر میسم حالت به هم بخوره از این بسات، برو این طرفا بداد نشه. به خاطر اون محبت فطری، به خاطر اون محبت فطری غیر اکتسابی خدا دادی. نگو عادت بده. اون بارکلایی که گفتم اینجوری بگید: بارکلا به عادت، مرحبا به عادت. من چقدر آدم بدیم که به مراقبت کردن از خدا عادت نکردم. من چقدر آدم بیمزه‌ایم که به هر چیزی عادت کردم جز خدا. موقع مرگ یه دفعه چیایی که بهش عادت کردم میاد جلو چشمم، رژه میره، همه چی هست جز خدا. چرا مراقبت دائم باید باشه؟ برای اینکه
ببخشید شما انسانید. یا آیه قرآن بخونم آخرین دلیلمو عرض کنم. از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، وقتی که در کافران حمیت جاهلیت هست، حمیت اون تعصب کورکورانه احمقانه پر از جهالت، حمیت جاهلیت، وقتی که خدا میبینه تو قلوب کفار اون تعصب پر از نفهمی و نادانی و جاهلی وجود داره، که دیگه کلمه بیشتر در توصیف تعصبات جاهلی استفاده نکنم، و خدا میبینه این تو دل کفار هست، تو دل مؤمنین یه چیز دیگه میذاره. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، آرامش خودشو، صفای خودشو میندازه تو قلب پیامبرش و مؤمنین، و الزمهم کلمت تقوا، اونا حمیت جاهلیت دارن، من اینجا به مؤمنین چی میدم؟ اونا رو ملازم میکنم با کلمه تقوا. و کانو احق بها، مؤمنین دوست داشتنی عزیز دل خودم هستن که شایستن برای کلمه تقوا و اهلش هستن. و کان الله به کل شیئن علیما، خدایا این کلمه تقوا رو، ملازمت دائم با کلمه تقوا رو تو دل ما هم بنداز. فداتون بشم. یه مدتی مدام مراقبت بکنید، بگید خدا من میخوام مدام مراقب ارتباط خودم با تو باشم، ببین چه روحیت عوض میشه، اصلا آدم متفاوتی میشی، دیگه این آدم معمولی نیستی. آخرین دلیلم هم عرض بکنم، دلیل دیگری که وجود داره اینه که انسان روح پیچیده‌ای داره. یه بار حضرت امام می‌فرمود آدم ها اکثرا تا آخر عمر به هیچ وجه خودشون نمی‌شناسن. انسان خیلی روحیش خیلی غیر از اون ژرفا و گستردگی و عمق پیچیده هم هست، پیچ هم داره، حالا یه جاده صاف نیست تا آخر خط بکشه بره مثل شاهراه، پیچ هم داره، گردنهایی داره، به این راحتی هم نمیشه این گردنها رو بدیم راه و ترابری درست بکنه، یک حفره هایی داره، یک جاهایی پنهان میکنه که فقط باید قیامت بیاد اسرار انسان رو بشه، یوم تبل السرائر، روز قیامت باید این پنهانی ها در بیاد بیرون. آقا شما میدونید چرا باید مراقبت دائم بکنی؟ اینقدر باید مراقبت بکنی تا جلوه های خودتو تو آزمایش های مختلف خدا تازه رو میشه ببینی. حالا کار داره. اجازه میدید من توضیح ندم دیگه این کلام رو. شما باید حالا برو، خدا امتحان میکنه تو این صحنه تقوا تو، تو اون صحنه تقوا رو. من دیگه خدا بچه خوبی شدم، ببین تنها چند روز بیست کردم، میگه ها والا آخر پاییز که نشده جوجه رو بشماریم، حالا اینجا آزمایش میکنم. 20 تا از ویژگی های خودتو درست میکنی، 20 جا پیروز میشی، سر 21 یه دفعه میبینی یه شکستی میخوری که تمام اون 20 تای قبلی نابود میشه. انسان موجود پیچیده ایه. ببخشید ببعی نیست، ببعی خیلی موجود سطحیه. من چه فوش محترمانه ای بهتر از این بدم؟ انسان موجود پیچیده ایه، ولی حوصله‌اش سر میرفت. الان یه بازی ساده جلو بچه‌ها بذاری، بچه قهر میکنه، بازی نمیکنه، میگه این که یه مرحله داشتم رفتم دوباره داره همونا رو تکرار میکنه. که انسان موجود پیچیده ایه. بگذارید از اونایی که پیچیدگی های خودشون رو درک نمیکنن، فقط مثل خودشون رو تکرار میکنن، میخورن میخوابن. اونا نمیدونم چه جنایتی در حق خودشون کردن، چرا حوصله‌شون سر میره، خیلی کار کردن رو خودشون. انسان موجود پیچیده‌ایه، تنها در صورت یک مراقبت دائم تمام زوایای روح خودتو میتونی بشناسی. اگه یه جوونی گفت من یک شب راه 100 سال طی کردم، بشنو و باور نکن. بگو ببین، تازه اولشه، حالا برو، خدا آزمایش داره، مراقب باش تا بعد یه چیزای جدید ببینی از خودت. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. 600 تا عیب باید از خودت بکنی بیاری بیرون، بعد اینا رو درست بکنی. این هم تو واقعا زیبایی ها، زیبایی روح انسانی که اینقدر با عظمت و پیچیده است. اصلا یک سرگرمی فوق‌العاده جذابم است. اگه یه جوانی گفت یک شب راه 100 ساله رفتم، بشنو و باور نکن، مگر اینکه اون جوان بعضی از این شهدایی باشن که حضرت امام فرمود اینا یک شب راه 100 ساله رو رفتن. امام میدونه این راه چقدر پرپیچ و خمه، علکی کسی رو راه 100 ساله نمیفرسته. واقعا بعضیا در عرض مدت کوتاهی به کجا میرسن؟ به این مقامات بالا، به مقام ولی خدایی میرسن، بدنش رو از جبهه برمیگردونه، تازه است. به کجا رسیده این؟ کدوم اعماق رو با خدا حساب کتاب کرده؟ چه آزمایش هایی رو پس داده؟ تو چند هزار آزمایش پس دادی؟ تو چه فرصت کوتاهی؟ سرعت بگیر ببین خدا باهات راه میاد. اینجوری میشه کلام تمام. یک مثال در کربلا عرض بکنم. ببین وقتی که امام حسین پشت سر علی اکبر روشو کرد، به آسمان صدا زد، خدا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو دارم میفرستم به سمت این قوم، چجوری علی اکبر 18 ساله یا 23 ساله شده شبیه ترین انسان ها به پیامبر اکرم که فرمود انک لعلا خلق عظیم؟ چی کار کرده علی اکبر تو دامن حسین؟ با چه سرعتی این زوایای ارتباط با خودش با خدا رو یکی یکی مراقبت کرده، همه رو طی کرده. یک کسی که قدرت تست زدنش بالاست، تست میزنه، میگه بده من تست میزنم در کوتاه‌ترین زمان. باید رو این سوالها فکر کنی. میگه فکر نمیخواد، همش تو مشتمه، بگو من همه رو جواب میدم. علی اکبر تو چی کار کردی؟ چقدر تو قدرتمندی در معنویت. یه نفر اومد گفت یا علی ابن ابی طالب، حرصم ازت در میاد. آقا فرمود برای چی حرصت در میاد؟ گفت کفرمو در آوردی آقا. خیلی آدم بی ادب و بی شعوری بود. آقا فرمود برای چی؟ فرمود هر سوالی ازت میکنم بلا فاصله جواب میدی، یه لحظه فکر کن بعدن جواب بده. فرمود من چیکار کنم، همه حقایق تو کف دستمه. تو مگه اسم تو میپرسم فکر میکنی؟ چه سیر و سلوکی کرده علی اکبر و این پدر که امام زمانشه شاهدشه، شاهدشه، میبینه هر سال علی اکبر چقدر داره میره جلو. چی کار میکنی پسرم؟ خدا انشالله این پدر و پسر رو برای هم حفظ کنه، این پسر رو از این پدر نگیره. چون هم این پدر ولی خداست، عارف کامل مطلقه، همین پسر از همه امت اسلامی زده جلو، مربیشم هست. اصلا من نمیخوام امشب روزه بخونم، میخوام همون اطراف دور بزنیم، اصلا نمیخوام نزدیک بشم به کربلا. هی فقط میخوام برات مثال بزنم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه چند سال مگه شهید مطهری شاگردش بود؟ میگفت چون دیده بود شاگرد خوبیه دیگه، خوب میفهمه، خوب میگیره. تو همین چند سال نه پسرش بوده، نه اون اوجهای امام حسین و حضرت علی اکبر بحثش هست اینجا، هرچند این دو بزرگوار عزیزن، نور چشم ما، ولی خب معلومه بحث قابل مقایسه نیست. گریه می کردیم، پیر مرد عشق می ریخت بعد از شهادت شهید مطهری. می گفت هر موقع مطهری می اومد من به رقص می آمدم، از دیدن او به وجد می آمدم.
حالا شما فکر میکنید هر موقع علی اکبر می اومده تو اتاق حسین میدیددش چی میشده؟ اصلا به نظر من امام حسین همیشه دنبال بهونه میگشته علی اکبر چند قدم جلوش راه بره، چند قدم راه برو پیش چشمانم. خدا این پسر رو برای این پدر حفظ کنه، خدا حفظشون، دعا کنید مردم، چون این پسر همراه پدر رفته کربلا، اونجا هم جنگ مرد دشمن محاصره کرده. من از هیچی نترسم، از این بلا میترسم. این پسر خیلی نازنینه، دل برده از باباها، دل برده ها. کاش این پدر عاطفی نبود، کاش یک کمی روحیش راحت بود، سرد بود، کاش این پدر عاطفی نبود. خدا رحم کنه. اگر من جای لیلا مادر علی اکبر بودم و میگفتم یا ابا عبدالله علی اکبر رو نبر با خودت، من راضی نیستم. یه وقت طوریش میشه خودتو هلاک میشین. خدا این پسر رو برای پدر حفظ کنه. دوستان، بنی هاشم ظاهرا تا ظهر عاشورا میدان نرفتن. شما فرصت دارید ظهر عاشورا تا صبح عاشورا تا ظهر دعا کنید، بگید خدایا علی اکبر رو برای حسین حفظ کن. دعا کنید، شاید امسال اون اتفاقایی که سالای قبل گفتن نیفته، شاید نیفته. روزه علی اکبر روزه محبت پدر به پسره. محبت پدر به پسر میدونی یعنی چی؟ راز داستانهای عمیق قرآن و زیباترین داستانهای قرآن محبت پدر به پسره. احسن القصص که قصه یوسفه قصه محبت پدر به پسره. خدا اجازه میده یه چشمه بیاد. مادرای محترم محبتشون به فرزندانشون سر جاش، ولی مادر ابراز میکنه، همین ابراز کار رو تسهیل میکنه. این پدره که اگر خدای نکرده عاشق پسرش شد تو دل میریزه، تو دل میریزه. اینو داشته باش. من یه نکته‌ای در موردش برات بگم، اون وقتی که خواستی داد بزنی بهت بگم تو دل میریزه. یعنی چی؟ نمیتونه ابراز کنه، هی تو دل میریزه، بعد کار به کجا میکشه؟ راز داستان یوسف محبت یعقوب است به یوسف، و محبت زلیخا به یوسف محبت خنده داره. خدا این دوتا رو خواسته مقایسه کنه، بگه محبت اصیل چیه؟ و محبت یعقوب به یوسف به گونه ای که انقدر گریه میکنه نابینا میشه. خدا اجازه داده یه پیغمبر پسرش رو اینقدر دوست داشته باشه، فرمود چه اشکال داره؟ پسرش اخلاقش خوبه دیگه. نه اینکه اشبه الناس به رسول الله باشه، ولی یوسف هم خوب بود. اگر پسرش شبیه ترین مردم به پیغمبر بود که یعقوب مرده بود. ولی بالاخره یوسف هم خوب بود. اونجوری که تو فکر میکنی نه، ولی خیلی خوب بود، حقشه باباش. حقشه. وقت بو عاشقی ببین به کجا رسیده، بوی یوسف هم میاد، پیراهن یوسف حرکت کرده به سمت یعقوب. اینا داستانای قرآن، افسانه عارفانه که نیست. بعضی از حکما افسانه ای سرودن، گفتن برای دلخوشکنک ما. بله، جای دیگه میبینی باز هم ابراهیم و اسماعیل محبت پدر به پسره. در بین پیغمبرا
یه نفر هست که مستقیم به او علیه السلام میگیم، در مرتبه بالای حضرت ابراهیم بماند، کی میرسه به اون مقام بلند امامت؟ کی میرسه به اون مقام منیع؟ پسرتو قربانی کن. چون فقط خود حضرت ابراهیم و خود خدا میدونه یه پدر پسرش رو دوست داشته باشه. لا اله الا الله. حالا چی باید بگم از کربلا؟ اگر این رازها در محبت پدر به پسر نبود، زینب نمی اومد بین نامحرما بود. و همه با انگوش نشون بدن این خانوم کیه، دختر امیرالمومنین. این همون دختر علیه که مدینه از خونه میخواستن بیان بیرون، داداشو اطرافشو میگرفتن، بابا جلو میومد کسی زینبمو نبینه. داستان علی اکبر. شماها نمیفهمید چرا زینب اومده بیرون، برید کنار. داستان علی اکبره. هیچ شهیدی در کربلا صدا نزد یا ابا عبدالله این پیغمبر اکرم است که آمده است. علی اکبر صدا زد، خود پیغمبر اکرم اومده ببره علی اکبرشو. چی تربیت کردی حسین که مادرت فاطمه زهرا بیسته کنار، پدرت امیرالمومنین بیسته کنار، پیغمبر بفرماید این مال خودمه؟ صدا زد این پیامبر است که آمده است بابا. اما اون محبتی که پدر تو دلش نگه می‌داره ابراز نمی‌کنه. اما امان از اون محبت. هر چی علی اکبر جنگ کرد دید طوری نمیشه، دست داره از کار میفته، نفس دیگه بالا نمیاد، گلو خشک شده، تشنگی غلبه کرده، زخمها کاری نیست. بعد یه دلاور تسلیم بشه اسیرش کنن. برگشت نگاه کرد، دید داستان همون محبتیه که ابراز نشده. علی موقع خداحافظی زود رفت. بابا میخواد قربانی بده، فرمود برو علی جانم. این علی رفت، دل حسین کنده شد. علی تو نباید میرفتی زود. ها بابا فرمود برو علی جانم، حالا یه چند قدم دور بابا میگشتی، یه چند تا بهونه میآوردی، مناجات میکردی، بابا دوست داره ببیندت لحظه های آخر، بابا دوست داره با لبای خوشگلت بابا با حرف بزنی. درسته علی تو رفتنی هستی، بمون چند لحظه پیش بابا. بابا ادب خدا رو نگه داشت، گفت زود برو، تو نباید زود بری. علی جان تو باید میموندی، دست به یال اسب بابا میکشیدی، بهونه میکردی بابا این مدت اذیتت کردم ببخشی، یا بابا بالاخره چند لحظه بیشتر این فاصله طول نمیکشه، بابا خوب منو تربیت کردی، ازتون چند قدم حرف بزن بعد برو عقب، بیا جلو، راه برو. همجوری پرواز کردی رفتی، کشتی بابا رو. فهمید، برگشت به سمت بابا نگاه کرد، فهمید باید برگرده. برگشت با ادب سرش رو انداخت پایین، گفت بابا العطش قد قتلنی. چقدر ادب داره این بچه، میخواد بابا رو ببوسه روش نمیشه. الاتش و قد قتل حسین فاطمه کارو براش راحت کرد. نمیدونم از اسب فرود اومده باید باشه دیگه، که با هم ایستادن دارن صحبت میکنن. عجب لحظه هاییه این لحظه، عجب لحظه هاییه. کی طاقت داره داد نزنه فریاد نزنه من بگم؟ یه دفعه صدا زد علی جانم بیا ببین لبای من خوشگیده تره. لباشون رو گذاشتن رو لبایم. ببین بابا تشنه تره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66-49-12-02، شماره پیامک 1013-13.